بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در رابطه با كيفيه غسل محضر عزیزان مطالب ضروری و لازم ارائه گردید. در ضمن بعضی احکام مربوط به غسل مس میت و غسل میت و برخی احکام دیگر مربوط به غسل در حدی که لازم بود و مقدور این سلسله درست توضیحات ارائه گردید. همچنین در خصوص اون مکلفی که بعد از غسل یقین میکند که بخش از بدن خود را نشسته است و آب در آن نرسیده است، عرض شد که ممکن است انسان غسلش ارتماسی باشد، ممکن است غسلش ترتیبی باشد، هر کدام احکام خاص خود را داشت که بیان گردید. در این درس با استعانت از خداوند متعال وارد نهاد فقهی تیمم می شویم. یکی از نهادهای مهم فقهی که احکام فراوان بر آن مترتب است و آثار ملموس و واقعی در زندگی فرد مسلمان و متدین دارد عبارت است از تیمم. تیمم ریشه در قرآن و سنت دارد و در سوره مبارکه مائده آیه ششم به صراحت در خصوص تیمم مطالب مطرح شده است. کلمه تیمم مثل وضوء و مثل غسل کلمه عربی است. تیمم در اصل لغت به معنای قصد کردن است، ولی وقتی در فقه استعمال می شود در زبان فقها هر قصد کردن را تیمم نمی گویند، بلکه قصد کردن خاک پاک را اون هم با آداب و تشریفات خاصی تیمم میگویند. اهل تدین و اهل اطلاع از آداب و احکام اسلامی کم و بیش همگی میدانند که تیمم در کجاها کاربرد دارد. با توجه به اینکه در نماز خواندن وضو لازم هست و در موارد قبل از نماز انسان باید غسل بکند، اگر در بعضی حالتها مقدور انسان مسلمان نیست که وضو بگیرد، برایش امکان ندارد که غسل بکند، شریعت اسلام اینجا یک رای حل طولی و رای حل اضطراری را برای شرایط خاص پیش بینی کرده است. بنابر این تأکید می شود از مسلمات فقه هست که تا زمانی که غسل کردن امکان دارد، تا زمانی که برای انسان وضو گرفتن مقدور باشد در چارچوب شرع، استفاده از نهاد تیمم هیچ گونه اثری ندارد و در حقیقت اون تیمم باطل هست. نمیتوان با آن قرآن را مس کرد، نمیتوان با آن نماز خوان، نمیتوان با آن سایر احکام مربوط به غسل و وضو را انجام داد. با اجازه شما بحث را از این محور شروع بکنیم که اصولا در کجاها میتوان به جای وضو و غسل تیمم کرد. پس باید اولین محور بحث ما موارد استفاده از تیمم یا جایگاه استفاده از نهاد تیمم باشد. اولین جایی که در فقه اسلامی مطرح می شود اون جایی است که آب نباشد یا دسترسی به آب امکان نداشته باشد. انسان در یک شرایط خاصی، شرایط زلزله در شهرها پیش میاد خدای نکرده، یا اینکه انسان در صحرا هست، در حال سفر هست، اصلا هیچ گونه آبی در اختیار ندارد تا غسل و وضو را انجام بدهد، یا اینکه آب وجود دارد ولی دسترسی به آب امکان ندارد. به این معنا مثلا آب در یک چاه فراوان هست ولی گودی و عمق چاه بسیار زیاد هست، انسان وسیله هم در اختیار ندارد که آب را بالا بکشد. در همچون مواردی که یا آب اصلا وجود ندارد یا آب در دسترس انسان نیست، شخص مکلف میتواند در جایی که نیازمند غسل باشد، در جایی که نیازمند وضو باشد، به جای غسل کردن و به جای وضو گرفتن تیمم نماید. تمام آثاری که غسل شرعی دارد، تمام آثار و برکاتی که وضوی شرعی دارد بر تیمم هم بار خواهد شد. این اولین مورد. دومین مورد در جایی است که آب برای انسان ضرر داشته باشد، بالاخره بر اساس تشخیص پزشکان و احیانا تجربه قطعی خود انسان، آب این مایع حیات بخش در بعضی موارد برای انسان ضرر دارد، زخم در بدن هست، خدای نکرده بیماری خاصی دارد که نمیتواند آب را به بدنش برساند. در همچه شرایطی انسان برای نماز خواندن و امثال این موارد میتواند به جای غسل و به جای وضو با استفاده از نهاد تیمم تکلیف شرعی خود را امتثال نماید. سومین موردی که باز در فقه اسلامی مطرح شده است، اونجایی است که آب وجود دارد ولی آب کم هست. اگر آب کم باشد، البته کمیش به حدی هست که نمیتواند چندین کار را با آن انجام بدهد، اگر این آب را در وضو مصرف کند، در غسل مصرف بکند، ممکن است یک نفس محترمی در خطر بیفتد. بستگانش هست، پدر، مادر، بچه ها، خانواده و یا غیر اینها، یک مسلمان دیگر نیازمند این آب هست. اگر از این آب نخورد، ممکن است بمیرد، ممکن است مریض شود، ممکن است در یک سختی بیفتد که همچه سختی عادتا قابل تحمل نیست. نوعا انسان ها نمیتواند همچه سختی را به جان بخرد. اگر در همچه موقعیت انسان قرار گرفت، باز از نظر شرعی وظیفه دارد که آب را برای نفس محترم بگذارد. فرق نمی کند بستگانش باشد، غیر بستگانش باشد، نفس محترمی که نیازمند آب هست، از نظر شرعی باید آب را در اختیار او گذاشت. خود انسان به جای غسل کردن و به جای وضو گرفتن تیمم نماید. چهارمین جایی که باز نیازمندی به تیمم می شویم، در جایی است که بدن انسان نجس باشد. خب برای نماز بدن نمازگزار باید پاک باشد، یا لباس انسان نجس باشد و آب برای هر دو کار کفاف نمی دهد. اگر این شخص بدن خود را شستشو بدهد یا لباس خود را شستشو بدهد، امکان وضو و غسل برایش نیست. اگر وضو و غسل را انجام بدهد، بدن و لباسش نجس میماند و فرض هم آن است که لباس دیگری که پاک و پاکیزه باشد در اختیار ندارد. اگر انسان در همچه موقعیت و در همچه شرایط قرار گرفت، اینجا هست که باز از نظر شرعی وظیفه دارد که تیمم کند، به این معنا که غسل را رها کند، وضو را رها کند، تیمم نماید، آب را در شستن بدن مصرف کند، آب را در شستن لباس مصرف بکند، برای اینکه بدنش در نماز باید پاک باشد، برای اینکه لباسش هم در نماز باید پاک باشد. مورد دیگری که باز انسان نیازمند تیمم می شود و این مورد نسبتاً بسیار زیاد اتفاق می افتد، خصوصا در زندگی امروز ما و شما، اون جایی است که وقت تنگ هست. آخر وقت شده است، انسان یا خواب مانده است یا عمدن نماز را نخوانده است، به تأخیر انداخته است. حالا اگر بخواهد غسل بکند، خب غسل 15 دقیقه 20 دقیقه وقت میبرد. اگر غسل را انجام بدهد، مجبور است که نماز را در خارج وقت قضا کند. اگر وضو هم بگیرد، باز اون مقدار فرصتش کم هست که نماز را از دست میدهد. اگر در همچه شرایط انسان قرار گرفت، وقت نماز صبح خواب مانده است، نماز ظهر و عصر هست، نماز مغرب عشا هست، در تمام این موارد که وقت تنگ هست، تنگی وقت به حدی است که جمع کردن میان وضو و غسل و نماز واجب امکان ندارد، اینجا انسان نباید غسل بکند، اینجا انسان نباید وضو بگیرد. از نظر شرعی تکلیف دارد که باید تیمم بکند، تیمم وقتی نمیخواد، انسان سریعا تیمم را انجام میدهد و فورا وارد نماز میشود. برای این که نماز واجب خود را در داخل وقت در محدوده تکلیف شرعی انجام بدهد. اینها مواردی بود که عرض کردم. در هر یک از این موارد اگر انسان مسلمان در زندگیش واقع شد، نباید غسل بکند، نباید وضو بگیرد، بلکه باید تیمم کند و با استفاده از تیمم تکلیف شرعی نماز و امثال اینها را انجام بدهد. حالا با توجه به اینکه استفاده از تیمم در جای صورت میگیرد که آب نباشد، سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که اینکه آب نباشد معنای این مسئله چی هست؟ نیازمند توضیح هست. فرض بفرمایید انسان در یک ده هست، انسان در یک صحرا هست، اگر جستجو کند، اگر تحقیق کند، اگر این طرف و اون طرف تلاش بکند، ممکن است آب را پیدا کند. پس وقتی می گوییم آب وجود نداشته باشد، یعنی فعلا در دستش نباشد، پاسخ این است که جستجو لازم هست. اما در نحوه جستجو، اگر شخص مشکلش در آبادی هست، در داخل شهر هست، در داخل قریه و روستا هست، مردم در این منطقه زندگی میکنن، شخص آب در اختیار ندارد، اینجا از نظر شرعی وظیفه دارد که تحقیق کند، اون مقدار تحقیق کند که باید ناامید شود. به عبارت دیگر در حد توان خود در این قریه و در این شهر باید جستجو بکند، به سراغ آب برود، از اهل محل سوال بکند، از اهل اطلاع سوال بکند، از تجربه و شایستگی خودش استفاده بکند برای اینکه آب لازم را برای وضو و غسل خش فراهم نماید. اما اگر این شخص در صحرا و بیابان هست، در جایی است که بالاخره آبادی نیست، اثر از زندگی معمولی و متعارف اونجا مشاهده نمی شود، باز اینجا باید دید که آیا اون زمین، اون بیابان و صحرایی که انسان در اون قرار گرفته است، پستی و بلندی دارد؟ ممکن است حالت پستی و بلندی، تپه های کوچک، درختان زیاد، علفزاره های فراوان، وای همچه حالت هست. اینجا از نظر شرعی یک مساحتی در نظر گرفته شده است، فرمودن که به اندازه یک تیر کمان سابق انسان باید تمام سمت‌ها را جستجو بکند، هر چهار طرف را. بنابراین اگر در زمین علفزار هست، در زمین پستی و بلندی هست، رفت و آمد سخت هست برای انسان، به اندازه حرکت یک تیر که تقریبا 200 گام انسان متعارف می شود، 200 قدم، و البته هر قدم معمولاً به یک متر نزدیک هست، بنابراین در حد 200 گام معمولی انسان به چهار طرف باید جستجو بکند، طرف شرق، غرب، شمال و جنوب. اگر در چهار طرف آب را پیدا نکرد، اون زمان معنایش این است که آب وجود ندارد از نظر شرعی و باید به جای وضو و غسل تیمم کند. ولی اگر صحرا و بیابانی که انسان در آن قرار دارد هموار هست، پستی و بلندی ندارد، یا اینکه علفزار نیست، مثلا نیزار نیست، بالاخره رفت و آمدی در آن مشکل خاص ندارد، اینجا در چهار طرف باید به اندازه پرتاب دو تیر کمان که حدود 400 قدم می شود انسان حرکت کند، یعنی سمت شرق، سمت غرب، شمال و جنوب را حدود 400 قدم حرکت کند، به منظور پیدا کردن آب جستجو نماید. اگر آب به دست آورد، با آب باید وضو بکند، غسل بکند و سپس نماز خود را مثلا بخواند. اما اگر آب را پیدا نکرد، بعد از جستجو و تفحص آب به دستش نیامد، از نظر شرعی تکلیف بیشتر ندارد و این شخص باید تیمم کند و با تیمم نماز خود را بخواند. نکته دیگری که اینجا مهم هست این است که در خود تحقیق و تفحص عرض شد که در چهار طرف باید یا 200 قدم یا 400 قدم رفت. این در جایی است که احتمال آب باشد. اگر انسان یقین دارد که به سمت شرق یا به سمت غرب مثلا قطعا آبی وجود ندارد، چی بروم و چی نروم به آب نمیرسم. اگر یقین وجود داشته باشد که معمولا خب اهل اطلاع اونهایی که اهل سفر هستند در هم شرایط حدس میزنن، اینجا رفتن لازم نیست، خود این یقین به منزله رفتن هست و انسان نیازی به تحقیق و تفحص از آب نیست. نکته دیگر در خصوص ضرر رساندن آب عرض شد، اگر برای کسی آب ضرر دارد باید به جای وضو و غسل تیمم کند و این فرق نمی کند. گاهی ممکن است 10 سال کسی از استفاده از آب محروم باشد، 10 سال، 8 سال، 6 سال، تا زمانی که ضرر برطرف نشده است انسان می تواند به جای وضو و غسل تیمم کند. در شهر، در خانه اش، در هر شرایطی که باشد نباید آب را استفاده بکند. این که مسئله ضرر را مطرح کردیم، لازم نیست که انسان یقینی به ضرر داشته باشد. گاهی ضرر زدن آب برای بدن انسان مثل روز روشن هست، برای او کاملا قطعی و یقینی هست، ولی گاهی احتمال میدهد، احتمال ضرر را میدهد و این احتمال ضرر در عرف عقلا و مردم احتمال قابل قبول است، یا عرض کنم احتمال ترس را دارد. ترس میخورد که اگر آب را استفاده بکنم واقعا به بدنم ضرر میزند. این احتمال ترسش هم در نزد عموم مردم و متعارف انسانها عقلایی باشد. در تمام این موارد انسان مکلف باید از استفاده از آب پرهیز بکند. حفظ صحت واجب هست، انسان باید برای حفظ صحت خود با استفاده از خاک تیمم بکند و با نهاد تیمم تکلیف شرعی نماز را انجام بدهد. نکته سومی که اینجا هست، اگر کسی مبتلا به درد چشم هست، یقین دارد مثلا اگر آب را استفاده بکند آب برای چشمش ضرر دارد، باز نباید آب را استفاده بکند. این شخص با استفاده از تیمم می تواند تکلیف شرعی خود را امتثال کند. یکی دیگر از احکام و مسائلی که در تیمم مطرح می شود، آیا اگر کسی عمدن نماز را به تأخیر انداخت، دوست ندارد حمام بکند، دوست ندارد وضو بگیرد، عمدن نماز ظهر را به تأخیر می اندازد تا اینکه وقت تنگ می شود، اون مقدار وقت تنگ می شود که اگر حالا به سراغ وضو یا به سراغ غسل برود مجبور هست که نماز ظهر و عصر را خارج وقت انجام بدهد، آیا باز تیمم این شخص صحیح هست؟ پاسخ این است که بله، اگر چه شخص در مقدمات کار گناهکار است، او باید با استفاده از فرصت موجود وضو می گرفت و غسل می کرد. حالا که عمدن از غسل اجتناب کرده است، از وضو دوری کرده است، کار حرام انجام داده است، ولی در پایان وقت با توجه به اینکه باید نماز را در داخل وقت خوان، اگر شخص تیمم هم بکند نماز او با تیمم صحیح هست. بله مستحب هست، حالا کسی اگر اهل احتیاط باشد بعدن اگر نماز خود را با وضو و غسل قضا بکند کار خوبی کرده است. نکته دیگر این هست و این هم ممکن است بسیار پیش بیاید، در جایی است که انسان شک بکند، صبح بلند شده است دقیقا نمیداند که از قضا شدن وقت نماز صبح چه مقدار باقی مانده است، اگر غسل بکند آیا میتواند در داخل وقت نماز صبح را بخواند، اگر وضو بگیرد آیا میتواند در داخل وقت نماز صبح را بخواند، دقیقا برایش معلوم نیست، در حالت شک هست. اگر شک هم داشته باشد باز نباید انسان وضو بگیرد، باز نباید انسان غسل بکند، بلکه از نظر شرعی واجب هست حتما تیمم بکند برای این که نماز صبح خود را مثلا در داخل وقت انجام بدهد. از همینجا یک نکته را خدمت بینندگان عزیز تذکرن یادآوری میکنم که انسان مقدار خاک پاک در خانه داشته باشد مخصوص تیمم. موارد پیش می آید انسان مهمان دارد یا برای خودش، صبح بلند شده است، می داند که وظیفه‌اش تیمم هست، امکان غسل و وضو نیست. اگر بخواهد تیمم بکند از خاک خبری نیست. ساختمان‌های امروزی احیانا این مشکلات را دارد، لذا انسان از باب پیشبینی و برای وقت لازم اگر مقدار خاک به عنوان تیمم در خانه نگهداری نماید، کار بسیار شایسته و خوبی است. نکته دیگری که اینجا هست، اگر وقت انسان یک همچو حالتی دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل بکند میتواند نماز را در داخل وقت بخواند، ولی نه تمام نماز را، فقط واجبات نماز را، مثلا نماز بدون قنوت، نماز بدون اذان و اقامه، نماز بدون مستحبات دیگر. از نظر شرعی این فرض را دقت بفرمایید، باز انسان وظیفه دارد که وضو بگیرد، اگر نیازمند غسل هست غسل بکند، اشکال ندارد نماز خود را بدون مستحبات انجام بدهد، از تکبیرت الاحرام شروع بکند، واجبات را اکتفا بکند و با همون واجبات نماز خود را به پایان برساند. حتی بالاتر از این مستحضرت که بعد از سوره حمد وظیفه ما یک سوره کامل در نماز هست. اگر می داند که اگر وضو یا غسل بگیرد و اون سوره کامل را ترک بکند، باز می تواند نماز را با وضو و غسل و در داخل وقت انجام بدهد. اینجا باز وظیفه انسان مکلف هست که وضو بکند، غسل بکند، بدون اذان و اقامه از تکبیرت الاحرام وارد نماز بشود، سوره حمد و مستقیما به رکوع برود بدون اینکه سوره کامل را بخواند. مهم این است که شرط واقعی و شرط کمال نماز ما و شما وضو و غسل هست. عرض شد که تیمم بدل وضو و غسل هست، بدل اضطراری هست، برای حالتهای خاصی هست. لذا تا زمانی که امکان دارد انسان نماز خود را با وضو بخواند و با غسل بخواند، استفاده از ابزار و نهاد تیمم کار شرعی و درستی نخواهد بود. حالا سوال این است که تیمم را چگونه باید انجام داد؟ بر چه چیزهایی باید تیمم کرد؟ اینها یک سلسله سوالاتی است، مطالبی است که انشالله در این درس و در درس بعدی به یاری خداوند متعال تکمیل خواهد شد. در خصوص کیفیت تیمم، عمل تیمم را به نحوی که خدمت شما عرض میکنم به ترتیب انسان باید انجام بدهد. اولین چیزی که مهم هست زدن دودست هست بر چیزی که بر آن تیمم صحیح هست، مثل خاک. مثلا خاک پاکی وجود دارد، خاک مباحی وجود دارد، انسان دودست خود را، کف دودست خود را بر اون خاک بزند، از اینجا تیمم شروع می شود. ولی خدمت شما باید عرض بکنم و این مسئله ظاهرن باید برای عزیزان روشن باشد که فرق نمی کند تیمم باشد، وضو باشد یا غسل باشد، در همه اینها داشتن نیت لازم هست. انسان باید متوجه باشد که چیکار می کند و برای چی این کار را انجام می دهد. باید متوجه باشد که مکلف هست برای این که خدایش به او دستور داده است این کار را انجام بدهد، و الا انسان بدون علم و آگاهی و بدون التفات اگر این سلسله دستوراتی که بنده عرض میکنم محضرتون انجام بدهد، تیممش صحیح نخواهد بود. مستحضرید قصد قربت در تمام عبادات لازم هست. اصولا عباداتی که در فقه شیعه مطرح هست، قصد قربت مقوم آن هست، همچنان که تعبدی بودن آن جزء مقومات همه نهادهای عبادی هست. معنای خود تعبدی بودن این هست که ممکن است ما بر اساس برداشت ظاهری و تحلیل عقلی خود ما به تمام جوانب موضوع پی نبریم. ما نمی فهمیم که چرا از اینجا شروع بکنیم به کجا تمام بکنیم. مولای حقیقی، رب تکوینی که حق اطاعت را بر ما دارد، چون چنین دستور داده است لذا من مکلف این کار را انجام میدهم. در هر صورت با نیت تیمم و با زدن دودست بر خاک مثلا عمل تیمم شروع میشود. البته در نیت کردن انسان باید معلوم بکند که تیمم را به جای وضوء انجام میدهد و یا به جای غسل. همچنان که در غسل هم نیز باید معلوم بکند که غسلش غسل جنابت هست، غسل جمعه هست، مثلا غسل مس میت هست، چی چیزهایی هست. غسل را که معذور هست، این تیمم را به بدل کدام غسل در نظر دارد که انجام بدهد. بعد از اینی که دو دست را بر چیزی که تیمم بر آن صحیح هست انسان بزند، نوبت به کشیدن کفی هر دو دست میرسد. هر دو دست را باید بر تمام پیشانی انسان از بالا به سمت پایین بکشد و باید دو طرف پیشانی را هم بگیرد. نقطه شروع هم از جایی است که موی سر می روید. باید ابروها را نیز بکشد و این کشیدن دست ادامه داشته باشد در حدی که بالای بینی و امثال اینها را همگی را تحت پوشش بگیرد. بنابراین از رستنگاه مو، از اونجایی که موی سر می روید به سمت پایین انسان بکشد. کشیدن روی دو طرف پیشانه لازم هست، کشیدن روی ابروها لازم هست و باید روی بینی را هم انسان با دو دستی که بر خاک زده است بکشد. این دومین عمل است که در تیمم برای انسان لازم هست. بعد از آنی که از پیشانی فارغ شد، از صورت خود فارغ شد، باید دست چپ را بر پشت دست راست از بالا به سمت پایین بکشد. دقیقاً کل دست را باید در نظر بگیرد و من با عرض معذرت باید یک مقدار نشان بدهم. دقیقاً از خود زن، از اینجایی که دست شروع می شود، ولی باز از باب احتیاط یک مقدار از بالاتر را انسان باید دست بکشد. وقت دست چپ را روی دست راست مالید، دقیقا همین کار را دست راست را باید روی دست چپ خود هم یک بار بمالد. اینها مجموعه نکاتی بود که در خصوص تیمم لازم هست انسان انجام بدهد. عرض کردم که از اول تا آخرش نیز باید انسان نیت را داشته باشد. روح عبادت، تمام عبادت ها، وضو باشد، غسل باشد، نماز باشد، تلاوت قرآن کریم باشد، در تمام اعمال عبادی اسلام داشتن نیت و قصد قربت لازم هست. نکته دیگری که اینجا مهم هست، بر اساس فتوای برخی مراجع معظم تقلید، بعد از آنی که انسان از عمل تیمم به نحوی که محضر شما عرض کردم فارغ شد، بهتر است که بار دیگر باز دست خود را به زمین بزند. این بار که دست خود را روی خاک و روی چیزی که تیمم بر آن صحیح هست زد، لازم نیست که از صورت خود شروع بکند، بلکه فقط دست چپ خود را بر دست راست و دست راست خود را بر دست چپ بمالد. اگر این کار را انسان انجام داد که میبینید عمل بسیار مختصر و ساده، عمل تیمم انجام شده است. پس نهاد تیمم اول و آخر آن معلوم هست. یک دستور تعبدی شرعی هست که انسان قصد خاک را میکند، البته خاکی که باید پاک باشد، خاکی که باید مباح باشد، که حالا بقیه احکام را کم کم خدمت شما عرض میکنم. با زدن دست بر خاک با نیت شروع میشود و با کشیدن دست راست بر دست چپ عمل تیمم پایان مییابد. همین که انسان از عمل تیمم فارغ شد، فوراً میتواند وارد نماز بشود، نماز خود را انجام بدهد، تلاوت قرآن خود را انجام بدهد، دست خود را به خطوط قرآن برساند. تمام آثاری که وضو داشت، تمام آثار و برکات و نتایجی که غسل شرعی دارد بر تیمم شرعی هم مترتب میشود. پس در این درس محضر شما بینندگان عزیز، موارد وجوب تیمم توضیح داده شد، نحوه انجام تیمم توضیح داده شد، البته احکام دیگری مثل این که بر چه چیزهای تیمم صحیح هست، در چه شرایط تیمم صحیح هست، چه چیزهای تیمم را باطل میکند، اینها یک سلسله محورهایی است که نیازمند پاسخ فقهی هست. که با استعانت از خداوند متعال در درس بعدی این محورها هم محضر شما مطرح خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.